رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، رحمت کریم دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 16 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 6 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندری خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
وزارت کارهای خارجی روسیه میگوید پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین به حکومت دستور داده است که با مناطق جدایخواه ابخازستان و اسیتی جنوبی گرجستان روابط نزدیکتری تنظیم دهد. در اظهارات وزارت کارهای خارجی روسیه گفته می شود که حکومت دستور گرفته است با مقامات فعلی ابخازستان و اسیتی جنوبی همکاری تشکیل نموده، از جمله تجارت، روابط اقتصادی، اجتماعی و علمی را تحکیم بخشد. به قبل وزارت پوتین دستور داده است که حکومت نهادهای قانونی در این منطقه ها ثبت نام شده را به رسمیت شناسد. در اظهارات هیچ سخنی درباره پشتیبانی از ادعاهای صاحب استقلالی این دو گوشه گرجستان ذکر نشده است. پاپ رون بندیکت 16 به خاطر ملاقات با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش به قصر سفید رفته است. تخمیناً 10,000 نفر برای پیشوازی پاپ در قسمت جنوبی قصر سفید جمع شدند. در آنجا پرزیدنت بوش پاپ روم را پیشواز گرفت. در تاریخ این دومین زیارت رهبر کلیسای کاتولیک رومانی از قصر سفید است. بندیکت 16 در نزد پیشوایان مذهب کاتولیک و سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. همچنان پاپ روم از مکان حمله های تروریستی سال 2001 معروف با نام گراوند زیرو که زمان در آنجا بناهای دوگانه که مرکز جهانی تجارت مستقر بودند زیارت می کند. بر علاوه پاپ در عبادت مشترک در دو ورزشگاه اشتراک نموده روز یک شنبه ایالات متحده آمریکا را ترک می کند. با هدف ملاقات با سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جیمی کارتر، هیئت رهبران حماس از منطقه غزه به مصر رفتند. سخنگوی جنبش تندگرای اسلامی میگوید واخره امروز و یا فردا در قاهره به وقوع خواهد پیوست. به قبل این منبع اسرائیل به کارتر اجازت نداد وارد منطقه زیر نظارت حماس شود. برنده جایزه صلح نوبل در سال 2002 سفرش به خاور میانه را روز یکشنبه آغاز نمود که 9 روز ادامه خواهد داشت. کارتر میخواهد روند صلح خاور میانه را تقویت بخشد. او صرف نظر از مخالفت حکومت‌های اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نیت دارد آخر هفته روان در پایتخت سوریه با پیشوای سیاسی حماس خالد مشعل واخورد. رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان اسدالله رحمانوف میگوید سبب قطع پخش برنامه‌های رادیوی مستقل امروز صرف فنی میباشد.
در اساس پیشنهاد مؤسسان این رادیو در آینده جمعیت سهامی کشوده تلی رادیو کم فرستنده خوبتر و زمانویتر و با اقتدارتر را برای این شبکه دسترس میکند و امید است که این شبکه برنامه های خود را نه تنها در داخل شهر دوشنبه بلکه به وسیع‌تر به دایره وسیع سامیان خود میرسوند.
ولی رئیس رادیوی امروز رستم جانی در صحبت با رادیو آزادی گفت تا هنوز دلیل قطع پخش برنامه‌های آنها روشن نیست و کمیته تلویزیون و رادیو به سوال‌های آنها پاسخ منفی و یا مثبت نداده است. تفصیلات این حادثه را در ادامه مجله خبری بشنوید. اداره دادستانی جنایت‌های حربی سازمان ملل متحد میگوید هیچ شهادتی برای اثبات ادعای کشتار ده‌ها سرب از طرف رزمندگان آلبانی تبار و فروش اعضای بدن آنها در آخر جنگ سالهای 1998-1999 پیدا نکرده است. سخنگوی دادستانی خانم اولگا کاوران اظهار نمود مفتشان از همان منطقه شمال آلبانی که طبق ادعا در آن کشتار سربها به وقوع پیوسته است زیارت کردند ولی یگان شهادت واقعی کشتار سربها را نیافتند. سالهای 2002-2003 منصبداران سازمان ملل متحد در کوسوو این ادعا را به بررسی دادگاه نظامی جنایت‌های حربی در یوگسلاوی سابق حواله کرده بودند. سابق دادستانی جنایت‌های حربی خانم کارلا دل پونته در کتابش این اتهامات را خاطر نشان کرده است. نرخ نفت رکوردی نو گذاشت. در فروش الکترونی نیویورک بریل نفت خام می نوع سبک با کمی بیش از 114 دلار آمریکایی مساوی شده است. شارحان می گویند سبب بلاروی نرخ نفت ضعف دلار و افزایش تقاضا به نفت در چین و هندوستان است.
اخبار جهان را از همکارم اسکندری خواجه میرزاده میشنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
ملاقات کشورهای نیرومند جهان در شانگهای راجع به برنامه های هسته‌ای ایران بدون نتیجه انجام یافت.
تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه به تصمیم قزاقستان درباره منع موقتی فروش گندم چی واکنش نشان دادند.
نتیجه های نظرخواهی گلوبال سکن درباره بازار آزاد اقتصادی به نشر رسیده است.
پارلمان تاجیکستان قانون درباره دسترسی به اطلاعات را به تصویب رسانید.
حکومت تاجیکستان درباره آیین‌نامه شرکت سهامی شکل کشاده راغون قرار صادر کرد.
و در کولاب 10 هکتار گندمزار زیر سیلاب مانده است.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. امروز در شانگهای چین 5 کشور نیرومند جهان، امریکا و روسیه، چین و فرانسه و بریتانیا و آلمان برنامه های ضد و نقیض هسته‌ای ایران را بررسی کردند. بجز از آلمان 5 کشور دیگری شرکت کننده عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند. بنا به خبرهای رسیده از شانگهای این ملاقات به نتیجه نرسیده است، زیرا موضع‌گیری روسیه و چین از موضع‌گیری 4 کشور دیگر در قبال برنامه‌های هسته‌ای ایران فرق می‌کرد. چی گونه موضع‌گیری و چه فرقی است؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور درباره نتیجه‌های این ملاقات.
وزارت خارجه چین هدف مذاکرات شانگهای را تهیه بسته امتیازهای سیاسی و امنیتی و اقتصادی برای ایران با عوض قطع غنی‌سازی اورانیوم از سوی این کشور اعلان کرده است. تهران 2 پیش بسته امتیازهای اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده را رد کرد و تاکید نمود که دست از غنی‌سازی اورانیوم نخواهد برداشت، زیرا دستیابی به نیروی هسته‌ای حق مسلمی مردم کشور است. جیانگ یو نماینده وزارت خارجه چین قبل از افتتاح نشست شانگهای گفت پکین میخواهد راه های حل قضیه برنامه هسته ای ایران را از طریق گفت و شنید پیدا کند. او اظهار اطمینان کرد که این نشست با شرکت هیئت های 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین با اضافه آلمان پیام مثبت به عالمیان خواهد بود. جامعه جهانی از آن نگران است که هدف نهایی برنامه هسته ای ایران دستیابی به سلاح اتمی است، و اما تهران این ادعا را پیوسته رد می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر وادار ساختن ایران برای قطع غنی‌سازی اورانیوم 3 بالای این کشور تحریم ها جاری کرد، و اما تهران این همه را نادیده گرفت و هفته گذشته رئیس جمهور محمود احمدی نژاد اعلام داشت که در کارخانه نطنز باز 6000 سنترفوگ زودعمل نصب کرده خواهد شد.
امروز مرحله نصب 6000 سنترفوگ جدید آغاز شد و دستاوردهای جدیدی هم آغاز شد که انشالله من امشب در مراسمی که برگزار خواهد شد درباره اون صحبت میکنم. دستاوردهای فنی و فناوری و صنعتی در این مجموعه و حول مسئله هسته‌ای خیره کننده است.
با گفته کارشناسان، دلیل دیگری از مصالحه با جامعه جهانی رو تافتن ایران بدون تشریح لغو کردن ملاقات مسئول بخش هسته‌ای ایران غلامرضا آغازاده و رئیس آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای و یومگته محمد البردهی از سوی تهران است. این ملاقات باید روز دوشنبه برگزار می‌شد. البردهی میخواست مقامات ایران را با ضرورت ادامه تفتیش برنامه هسته‌ای کشور از سوی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای مطمئن سازد. قرار است رئیس مگته قضیه برنامه هسته‌ای ایران را فردا روز 17 اپریل در برلین با وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر بررسی کند. طبق خبر اداره سیاست بیرونه آلمان با روزنامه ملاقات موضوع جلوگیری از پهن‌شوی سلاح هسته‌ای نیز وارد شده است. کارشناسان میگویند که چین با برگزاری مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران به اصطلاح دیپلماتیا بازی میکند. این کشور قبلا از شرکت در بحث‌ها آید به برنامه هسته‌ای ایران پرهیز میکرد و با تحریم‌های شورای امنیت در برابر ایران با دلی نخواهان میپیوست. مقامات چین از آزار ایران خودداری میکنند، زیرا این کشور یکی از صادرکنندگان اصلی نفت برای چین محسوب میشود. همزمان پکین ایالات متحده را که خواستار عملهای شدیدتر علیه ایران است نیز ناراحت کردنی نیست. محض به همین خاطر چین به روزنامه نشست شانهای موضوع دوم درجه، یعنی تهیه امتیازهای بیشتر برای ایران به عوض قطع غنی‌سازی اورانیوم از سوی این کشور را وارد کرده است.
ملاقات به نتیجه کشورهای نیرومند جهان در شانگهای راجع به برنامه های هسته‌ای ایران.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بندادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
روز سه‌شنبه حکومت قزاقستان تصمیم گرفت تا از اولی سپتامبر سال جاری فروش گندم را ممنوع کند. در اظهارات دفتر نخست وزیر قزاقستان گفته می شود که هدف از این تصمیم تأمین امنیت غذایی در کشور بوده است. قزاقستان بزرگترین کشوری تولید کننده گندم در آسیای مرکزی است و هر سال به تاجیکستان 216 هزار تن و با قرغیزستان 214 هزار تن و با ازبکستان 117 هزار تن گندم صادر میکند. صادرات گندم قزاقستان به آذربایجان سال به 360 هزار تن میرسد.
سال گذشته قزاقستان 20 میلیون تن یعنی حاصل رکوردی گندم به دست آورد، ولی نرخ خوراکی بالا رفت و تورم پول به 19% رسید. همکار ما نصیب جان امانی در الماتا این موضوع را پیگیری کرده است.
قزاقستان تا به 1 سپتامبر سال روان یعنی تا وقت جمعوری حاصل نو صادرات غله را منع کرد، ولی این تدبیر به آرد دخل ندارد و صادرات آن چون پیشتر ادامه میکند. طبق اطلاع دفتر مطبوعات نخست وزیر کشور، تدبیر منع کنی صادرات غله جهت تامین امنیت غذایی کشور و حفظ بازار داخلی گرفته شده است، زیرا از یک سو در بازار جهانی نرخ غله از جمله گندم در حال بالا روی است و هم در اینجا سرعت صادرات غله قزاقستان الان به درجه بلندترین رسیده. این کشور ماه از 1.1 تا 1.4 میلیون تن گندم صادر میکند. الان مقدار گندم صادر شده به 8 میلیون تن رسیده. این در حالی است که طبق نقشه قزاقستان امسال همگی باید تقریبا 9 میلیون تن گندم صادر میکرد. دفتر مطبوعات نخست وزیر خبر میدهد که تا 10 اپریل در کشور بیش از 8 میلیون تن گندم باقی مانده است که از آن 4.7 میلیون تن اش گندم التزاقی است. چون الان صورت صادرات گندم بالاست، از این خاطر این مقدار گندم امکان دارد تا 1 ماه از کشور بیرون شود و انبارهای غله کشور خالی ماند. در اطلاعیه دفتر مطبوعات حکومت کشور آمده است که با نظرداشت وضعی به میان آمده قزاقستان دست به چنین تدبیری فوری زده است. کارشناسان از جمله اندری خان، پژوهشگری پژوهشگاه پیشگویی و اطلاعات اجتماعی و اقتصادی قزاقستان به این است که چنین عملی حکومت کشور چندان درست نیست و آن به طلبات بازار آزاد مطابقت نمی کند. از این عمل تاجران و تولید کنندگان غله و آنهایی که غله در انحصار آنهاست ضرر می بینند. زیرا دولت به دین وسیله به مناسبت بازاری دخالت می کند و تولید کننده گندم که حق فروش به شخص دلخواه و خارجه داشت اکنون محصولاتش را تنها به بازار داخلی می برارد. ولی آیا در این مورد آن کشورهایی که با قزاقستان تا این وقت درباره صادرات گندم قرارداد داشتند، آنها از این کشور طبق این قرارداد گندم خریداری کرده می توانند؟ اعظمشاه شریپوف، مشاور ارشد سفارت جمهوری تاجیکستان در قزاقستان، در صحبت با رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
در روزهای نزدیک هیئت حکومتی جمهوری تاجیکستان برابری معاون اولی سروزیر جمهوری تاجیکستان علی مردونوف با جمهوری قزاقستان تشریف آوردند. هنگام واخوری خود با حکومت جمهوری قزاقستان گفت و شنید درباره این بعدا با تاجیکستان صادر کردن تعداد معینی محصولات غله سخن رفت. موافقه دست آورده شد که همه اون قراردادها و سازشنامه‌هایی که پیشتر در این بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان به دست آورده شده بودند اجرا خواهند شد. جای تشویش برای تاجیکستان امروز در ضمن این قرار حکومت جمهوری قزاقستان میتوان گفت که نیست.
این نکته را اقتصادشناس اندری خانیز تایید نمود و گفت هر کشوری که قبلا با قزاقستان در مورد خرید غله قرارداد داشته باشد غله‌اش را بدون ممانعت خواهد گرفت، زیرا طبق قانون بین المللی توافقنامه‌های بین المللی قابل اعتبارند و آنها را باید اجرا کرد. ولی به گفته آقای خان گندم قزاقستان به جز بین کشورها همچنین از جانب بازرگانها یعنی با راه انفرادی نیز خریداری می شود و چنین بازرگانها اکنون نمی توانند به دیگر کشورها از جمله تاجیکستان غله وارد سازند. به گفته اقتصادشناس این عامل و عموماً اعلان منع صادرات گندم هم به بازار جهانی و هم به قیمت گندم و آرد در کشورهای منطقه تاثیر منفی می رساند. اقتصادشناس دیگری قزاق قنات برنتایف باشد حتی خطری به بحران اقتصادی گرفتار شدن چنین کشورها مثل قرقیزستان و تاجیکستان را پیشگویی میکند، زیرا این کشورها گندم را اساساً از قزاقستان خریداری میکنند و مقدار هنگفت این مواد اساسی غذایی به جز دولت از جانب بازرگانها به طور انفرادی خریداری میشود. طبق اطلاع رسمی سال گذشته تاجیکستان از قزاقستان که بیش از 20 میلیون تن غله تولید کرده بود 216 هزار تن گندم خریداری کرده است، ولی اطلاعهای غیر رسمی این رقم را با نظرداشت واردات گندم توسط بازرگان و شرکت های خصوصی 500,000 تن و حتی بیشتر از آن میگویند. لازم به تذکر است که طبق اطلاع مرکز اطلاعاتی و تحلیلی روسیه با نام ساوئکان تاجیکستان در جهان به قطار 5 کشور اساسی وارد کننده غله شامل گرده است و این کشور آرد و غله را اساسا از قزاقستان خریداری می نماید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
معنی فروش گندم قزاقستان تا تیر ماه سال جاری یا رسیدن حاصل نو.
تاجیکستان
یکی از کشورها،
بله تاجیکستان رحمت کریم یکی از کشورهای وارد کننده گندم قزاقستان به شمار می رود. با وجود آن که این کشور اصلا کشوری کشاورزی است و می کوشد احتیاجاتش را با گندم خودی برآورده سازد، ولی تا حال چنین کار به این کشور یعنی به تاجیکستان میسر نشده است و سال بیشتر از 1,200,000 تن گندم خارجی را وارد می کند و به آن نیاز دارد و تقریبا نصف آن را آنطوری که گفتیم گندم خارجی تشکیل می دهد.
بله، اما آیا همه قراردادهایی که تاجیکستان در مورد واردات گندم دارد اجرا می شود و اگر تا تیر ماه قزاقستان به تاجیکستان گندم ندهد امکان خریداری گندم از کدام کشورهای دیگر وجود دارد؟ در این باره از دوشنبه همکاری ما اسلم مومنزاد گزارش دارد.
تصمیم قزاقستان در خصوص منع صادرات گندم وضع اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان را بحرانی تر خواهد کرد. وزارت اقتصاد تاجیکستان میگوید 98% واردات گندم به تاجیکستان از قزاقستان صورت میگیرد و تنها حدود 2% آن از روسیه و کشورهای دیگر وارد میشود. این در حال است که طلبات تاجیکستان سال بیش از 1.5 میلیون تن آرد بوده، این کشور حدود 800,000 تن گندم تولید میکرده است. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت اقتصاد تاجیکستان میگوید از سبب آنکه تولیدات داخلی گندم احتیاجات اهالی را برآورده نمیکند، منع صادرات گندم قزاقستان به وضع اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود. آقای رسولی میگوید فعلا وزارت اقتصاد جهتی از بحران غذا سالم برآوردن کشور یک برنامه تازه تهیه کرده به حکومت کشور ارائه کرده است.
واردات غله از کشورهای مختلف کمتر شد، استحصالات هم نسبتا کمتر بود، از همین سبب طلبات بیشتر که شد نرخ غله و آرد قیمت شد. وابسته به همین وزارت رشد اقتصاد و سوداگری جمهوری تاجیکستان وضع واردات غله و آرد را به کشور و استحصالات داخلی را تحلیل نمود و به حکومت جمهوری یک نامه ارسال داشت که در آن راه های پیشگیری نمودن بالاروی نرخ مواد خوراکه ذکر شده است.
تیمورجان رسولی سخنگوی وزارت اقتصاد تاجیکستان در همین حال کارشناسان برانند که منع صادرات گندم قزاقستان وضع اقتصاد تاجیکستان را سنگین خواهد کرد. عادل عالمشایف کارشناس مستقل میگوید چنین تصمیم قزاقستان باعث به با بالا رفتن قیمت آرد در بازار تاجیکستان شده مردم امکان خرید آرد را گم خواهند کرد. آقای عالمشایف میگوید احتمال قیمت یک خلطه آرد در تابستان امسال از 120 سومانی تا 200 سومانی بالا برود و این حالت بحران شدیدی را در کشور فراهم خواهد ساخت.
البته این به وضعیت اقتصادی اجتماعی مردم تاثیر منفی خواهد رساند و در آینده حکومت باید راههای بلند برداشتن مزیت ساحه‌های اجتماعی اندیشد، زیرا پیش از همه گرانی به سر همین قسمت مردم می‌غلطد.
این هم در حالی است که به اعتقاد کارشناسان تاجیکستان خیلی کم غله استحصال می‌کند و دولت این کشور برای از بحران غذا برآوردن این کشور ذخیره کافی نداشته است و جهت تأمین امنیت غذایی کشور در دوره بحران آینده غذا چاره مؤثر نااندیشیده است. وهاب واحدوف کارشناس مستقل میگوید دولت تاجیکستان باید جهت تأمین امنیت غذایی کشور تدبیرهای مشخص اندیشد وگرنه حال مردم تباه خواهد شد. آقای واحدوف میگوید
گندم تاجیکستانی برای تاجیکستان ها 17 میلیون نفره نمیرسد. بنابراین ما مجبور میشیم از دولت های خارج، طوری که من گفتم گذاشتم، از قزاقستان و روسیه دیگر مملکت ها آرد و گندم تخمینا 500 600 هزار تن میبیاریم. برای اون که اینو تامین کنیم حاصل ناکی خود زمین های غلهدانه تاجیکستان رو با دو از اینم زیادتر برابر حاصل ناکی اون رو برداریم. پیش راهی بلندشوی نرخ رو داشته نمیشود. همه چاره بینی کردن دکار، لکن اینم یک زنگ خطر.
وهاب واحدوف کارشناس مستقل صحبت میکرد. منع صادرات گندم از سوی قزاقستان در حال است که سازمان ملل متحد گفت است امسال بحران غذا به کشورهای کم بضاعت جهان تهدید میکند. طبق اطلاع سازمان ملل متحد تاجیکستان از کشورهای فقیر است که امنیت غذاییشان تأمین نیست و این حالت وضع مردم این کشور را سنگینتر از کنونی میکرده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها از تاجیکستان به تصمیم قزاقستان در باره منع فروش گندم تا تیر ماه.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
ادامه مجله شامگاهی. در بسیاری از کشورهای جهان اکثریت از نظام بازاری آزاد جانبداری میکنند، ولی در دوام دو سال اخیر این نظام در بعضی از کشورها که گفته میشود شماره آنها از 10 تا 18 تا را تشکیل میدهد آسیب پذیر شده است. اخیراً برای روشنی انداختن به چنین وضع گلوبال سکن نظرخواهی انجام داده است که نتیجه های آن را از همکارمون اسکندری خواجه میرزاده میشنویم.
در طول دو سال گذشته دستگیری بازار آزاد اقتصادی در سراسر عالم کاهش یافت. پژوهشگاه گلوب سکن که مسئله مذکور را تحقیق می کند نوشته است از میان 18 کشور مورد پژوهش در 10 مملکت دستگیری بازار آزاد سست شد. گلوب سکن همراه با پژوهشگران دانشگاه ایالت مریلند ایالات متحده آمریکا و همکارانش در 18 کشور برزیلیا، کانادا، چیلی، چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا، هندوستان، اندونزیا، ایتالیا، کنیا، مکزیک، نیجریا، فیلیپین، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و ایالات متحده آمریکا از تخمیناً 10,000 نفر ضمن صحبت‌های روبرو و تلفنی نظر خواسته بود. سال 2005 تنها در فرانسه اکثر پرسیده شدگان مخالف این عقیده بودند که نظام اقتصادی آزاد و بازار آزاد بهترین نظام بوده، آینده دنیا باید بر آن تکیه کند. سال 2005 در ترکیه 47% مردم به این فکر موافق بودند. امسال شماره پشتیبان های اقتصاد و بازار آزاد تا 34% پایین شده است. در کره جنوبی 55% پرسیده شدگان از اقتصاد و بازار آزاد دستگیری می کنند، ولی در مقایسه با سال 2005 این رقم 15% کمتر است. گلوبسکن می گوید
در تقریبا تمام کشورهای شریک در پرسش، اکثر کل مردم، چی جانبداران اقتصاد و بازار آزاد و چی مخالفین آنها، باور دارند که حکومت‌ها باید در تنظیم بازار سهم بیشتر و قوی‌تر داشته باشند. حتی در بین طرفداران بازار آزاد، پشتیبانی از دست داشتن حکومت در تنظیم اقتصاد و بازار آزاد بیشتر شده است. مؤلفان پژوهش تأکید کردند که پرسش پیش از ناآرامشوی بازارهای مالی برگزار گشته بود. آنها می‌افزایند اصولاً اعتماد به نظام بازار آزاد ضعیف شده است. در پژوهش گلوبسکن آمده است که از بین 18 کشور شریک در پرسش، چین، فیلیپین و کره جنوبی بیش از دیگران موافقند که اقتصاد آزاد و بازار آزاد تحت نظارت حکومت نتیجه بهتر خواهد داشت. سه کشور یاد شده در سال 2005 در صف اول پشتیبان‌های اقتصاد و بازار آزاد قرار داشتند.
نتیجه های نظرخواهی گلوبال سکن درباره نظام بازار آزاد اقتصادی در جهان.
شنوندگان عزیز، ساعت سوم و نهایی مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی نیز به نصف خود نزدیک می شود. حالا یک ترانه می خواهیم پیشکش کنیم، اما قبل از آن با مطالب آشنا می شویم که در نیمه پایانی برنامه پخش خواهد شد.
پارلمان تاجیکستان قانون درباره دسترسی به اطلاعات را به تصویب رساند.
حکومت تاجیکستان درباره آیین‌نامه شرکت سهامی شکل کشاده راغون را به تصویب رساند.
و در کولاب ده‌ها هکتار گندمزار زیر سیلاب مانده است. شنوندگان گرامی، این مطالب بعد از پخش یک ترانه.
Oh, boy.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیم از استودیوهای پراگ و دوشنبه میشنوید. امروز در یک نشست خبری رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت تاجیکستان توقیف پخش برنامه‌های رادیوی مستقل امروز را از دشواری‌های فنی ارزیابی کرد. اسدالله رحمانوف گفت این قضیه نگران کننده نیست و در نزدیکترین فرصت با تلاش شرکت تاجیک تلی رادیوکام حل مثبت خود را پیدا خواهد کرد. اما رهبریت رادیوی امروز تاکید کرده است که کمیته رادیو و تلویزیون با چند نامه درخواستی آنها پاسخ نگفته است و اجازه هم نداده است تا کارمندان فنی رادیوی امروز از محل فرستنده های رادیو بازدید کنند. جزئیاتی بیشتر این موضوع در گزارشی همکارم کیومرس عطا در دوشنبه.
اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت تاجیکستان سبب توقف پخش برنامه‌های رادیوی مستقل امروز در شهر دوشنبه را یک مشکلی فنی نامید. وی گفت که متوقف شدن برنامه‌های امروز هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد و به موضوع محتوای برنامه‌هایش نیز مربوط نیست.
فرستنده‌ای که رادیوی امروز در آن فعالیت می‌کرد با نقص‌های تکنیکی چند بود از فعالیت مانده است.
آقای رحمانوف میگوید طبق درخواست سازمان دهندگان رادیوی امروز در نزدیکترین فرصت کارمندان تکنیکی شرکت تاجیک تل رادیوکام، یک شرکت تابع کمیته رادیو و تلویزیون، این مشکل فنی را برطرف خواهند کرد.
برنامه هایی که امروز از سبب اون که مشکلات تکنیکی است پخش نمی شود و در اساس پیشنهاد مؤسسان این رادیو در آینده جمعیت سهامی کشوده تل رادیوکام فرستنده خوبتر و زمانویتر و با اقتدارتر رو برای این شبکه دسترس میکند و امید است که این شبکه برنامه های خود را نه تنها در داخل شهر دوشنبه بلکه به وسیع تر به دایره وسیع سامیان خود میرسوند.
اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت تاجیکستان. این در حالی است که به گفته رستم جانی رهبری رادیوی امروز 8 روز این جانب مقامات کمیته رادیو و تلویزیون به نامه آنها پاسخ مثبت یا منفی نداده است. وی میگوید که دلیل روشن قطع پخش برنامه‌های این رادیو روی موج اف ام تا هنوز پیدا نیست.
مسئله اینجاست که چند بار قبلا هم در گفتگوهای تلفنی رهبریت تل رادیو کم هنگامی که ما با چند نامه با اونا مراجعه کردیم ضرور نحسابیدن که به نامه های ما جواب نرسن. عین زمان ما کوشش داریم که یک ارتباط برقرار کنیم با رهبریت و سری اجرایش شرطنامه خود یک صحبت کنیم.
رستم جانی رهبری رادیوی امروز. اما به نظر بیشتر تحلیلگران علت متوقف شدن پخش برنامه‌های رادیوی امروز بررسی گسترده مشکلات اجتماعی و سیاسی ساکنان کشور بوده است، بهانه‌هایی که مقامات آن را قبول ندارند. رادیوی امروز شروع از تابستان سال 2007 تا آغاز ماه اپریل امسال روی موج اف ام فعال بود و در دوشنبه و نواحی کناری آن هواداران و شنوندگان زیاد داشت و این برای دومین بار است که رادیوی امروز با چنین یک برخورد مقامات روبرو می‌شود. عبدالفتاح واحدوف رهبری بخش مانیتورینگ انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید
ما باز با واسطه پخش نشدن رادیوی امروز در موج یک رادیوی مستقل دیگر را از دست داده ایستادیم. شاید مسئله فنی باشد ولی در هر حال این مسئله است که ما سالها باز آن را میبینیم.
ضمناً گفته میشود تا دو سال اخیر 5 رادیوی مستقل دیگر که میخواهند در مناطق جنوب و شرق تاجیکستان از برنامه پخش کنند برای دریافت مجوز منتظر نشستند. سازمان های حامی مطبوعات بارها دولت تاجیکستان را تنقید کردند که نمی گذارد تا رسانه های مستقل اجازه فعالیت گیرند. این سازمان ها بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که مانع فعالیت خبرنگاران نشود و شرایط مساعد را برای کار خبرنگاران فراهم آورد، تقاضایی که ظاهرا به گوش حکومت نمی رسد و یا مقامات آنها را نادیده می گیرد. کیومرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث‌ها پیرامون متوقف شدن پخش برنامه‌های رادیویی امروز.
مجلس نمایندگان تاجیکستان با اتفاقی‌ها را طرح قانون درباره حق دسترسی به اطلاعات را به تصویب رسانید. این برای بار اول است که در تاجیکستان قانونی تنظیم کننده حق دسترسی شهروندان به اطلاعات تهیه و قبول می‌شود. این قانون طرز و اصول، شرایط دسترسی به اطلاع، وظایف افراد مسئول برای دادن اطلاع و همچنین مهلت دریافت آن را مشخص کرده است. من بعد منصبدارانی که در دادن اطلاع سرپیچی میکنند بر اساس این قانون مجازات خواهند شد. با تفصیلات بیشتری این موضوع همکارمان در دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
به دست آوردن اطلاعات از سوی شهروندان و تأمین فعالیت آشکار و شفاف مقامات حاکمیت دولتی از بالا تا به پایین از اهداف دیگر قبول طرح قانون درباره حقوق دسترسی به اطلاعات عنوان شده است. عالمجان سلیمزاده معاون رئیس کمیته روابط بین المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات مجلس نمایندگان تاجیکستان و از مؤلفان طرح مذکور گفت با تصویب آن شرایط حقوقی به دست آوردن معلومات و اخبار برای شهروندان از همه نهاد و ادارات دولتی و غیر دولتی فراهم شده است و در حالی که تاجیکستان در راه اعمار جامعه شهروندی قرار دارد، قبول یک چنین قانون که طرز و اصول، شرایط دسترسی به اطلاع و وظایف افراد مسئول برای دادن اطلاع و همچنین زمان دریافت اطلاع را مشخص کرده باشد، ناگزیر است.
به خاطر تامین حقوق دسترسی به اطلاعات برای تمام شهروندان تاجیکستان تهیه شده است و دریافت این اطلاع از مقامات، تشکیلات های دولتی، مقامات های مثلا خودداری شهرک و دهات باید چگونه دسترس شود. یعنی هم حقوق دسترس کردن اطلاعات از طرف مردم، شهروندان تاجیکستان و هم وظیفه اطلاع رسانی این مقامات و تشکیلات های دولتی و میکانیزمی همین اطلاع را پیشنهاد کردند. در ماده های گوناگون قانون همه بیان یافته است.
از سوی دیگر می افزد آقای سلیمزاده این قانون امکان می دهد که شفافیت در کار و فعالیت مؤسسه و نهادهای دولتی تأمین کرده شود، زیرا برای ندادن و یا سرپیچی از ارائه اطلاعات به استثنای معلومات اسرار دولتی که افشا کردن آن امنیت کشور را زیر ضربه قرار می دهد، شخص مسئول به جوابگری کشیده خواهد شد. در همین حال خورشید عطاولا رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان پذیرفته شدن قانون مذکور را یک گام مثبت جهت رشد نظام دموکراتی در کشور ارزیابی کرد، ولی وی گفت در تطبیق آن و مخصوصا مراعات آن از سوی منصبداران تردید دارد.
اندیشه من به خاطر علاقه پیشگیری از دعواهای سودی، یعنی پیشگیری از اون که همین واسطه های اخبار عامه یا که ژورنالیستان مقامات دخلدار را با سود برای پیشنهاد نکردن معلومات ندهند، چاره اندیشیدم. این چاره در شکل مرکزهای مطبوعاتی با وجود اومده است. مرکزهای مطبوعاتی یک سد چینی شدن میان رهبریت اداره‌های مسئول و واسطه های اخبار عامه، یعنی معلومات در کار در همون شکلی که لازم است پیشنهاد نمی‌شود.
اما عالمجان سلیمزاده معاون رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید قانون مذکور تنها برای روزنامه‌نگاران نبوده، برای همه شهروندان پیش بینی شده است و افزود قانون افراد مسئول و منصبدار را موظف میکند که در مهلت پیش بینی شده که نه بیشتر از 30 روز است اخبار و اطلاع ضروری را به شخصی که تقاضا دارد بدهد و قانون موظف کرده است که پاسخ به همان طرز خواهد بود که پرسیده شده است. عالمجان سلیمزاده معاون رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که در حال حاضر طرح قانون درباره وسایل اخبار عموم نیز در بررسی پارلمان قرار دارد و با قبول شدن آن مناسبت منصبداران با روزنامه‌نگاران مشخص‌تر خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب قانون درباره حق دسترسی به اطلاعات در پارلمان تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. سبب های از دست دادن اعتماد جامعه جهانی از سوی تاجیکستان، مشکلات روادید یا ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان، سبب تقویت همکاری ها با اتحادیه اروپا و موضع‌گیری تاجیکستان در برابر به عضویت سازمان همکاری شانگهای پذیرفتن ایران از سوالات بود که مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان ضمن یک نشست خبری در دوشنبه امروز به آن پاسخ گفتند. همکارم سفرگلی عالمی در این نشست خبری شرکت داشت و این گزارش را با ما فرستاد.
علت‌های از دست دادن اعتماد جامعه جهانی از طرف تاجیکستان مشکلی ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان، موقع تاجیکستان در مورد به سازمان شانخای پیوستن ایران از سوال‌های اصلی بودند که خبرنگاران داخلی و خارجی در نشست خبری وزارت خارجه تاجیکستان به میان گذاشتند. اما غیر انتظار ژورنالیستان در کنفرانس مطبوعاتی وزیر خارجه تاجیکستان همراهخان ظریفی شرکت نداشت. اخیراً با پیش آمدن یک مشکل میان صندوق بین المللی پول و بانک ملی تاجیکستان، قایم مقام معاون وزیر خارجه آمریکا پامیلا استراتلن گفته بود که با این مسئله تاجیکستان اعتماد جامعه جهان را از دست داده است و پرسیده می شود که وزارت خارجه تاجیکستان برای دوم باره برگرداندن اعتماد جامعه جهانی و جلب طرح‌های اقتصادی خارجی به این کشور آیا برنامه را روی دست گرفته است یا نه؟ معاون وزیر خارجه تاجیکستان عبدالله جلداشف چنین پاسخ داد.
خب شما عقیده دارید که ما از باوره جامعه جهانی برآمده؟ مثلا معاون یاور وزیر کارهای خارجه آمریکا که چند روز پیش، 15 روز پیش در دوشنبه بود، چنین عقیده نداشت. به این سوال برادران روزنامه‌نگار و نمایندگان رسانه‌های خبری از زبان لقمان جواب را شنیدید و شما رحیم شریف مقصود جواب داده بودند.
جناب یلداشف به سوالی خبرنگاران که آیا موقع تاجیکستان در رابطه با پیوستن ایران به سازمان شانخای چگونه است گفت:
از اون که سازمان همکاری شانخای به عضویت ناظر پیوستن جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت اظهار قناعت میکنیم. اگر مثلا چنین عضویت باز هم یک درجه بالاتر رود، قناعتمندی ما کم نمیشد.
موضوع دیگری که خبرنگاران به آن پاسخ خواستند این بود که آیا در رابطه به حل مشکل دریافت روادید ازبکستان مقامات تاجیکستان چه کاری مشخصی را انجام داده است؟ معاون وزیر خارجه تاجیکستان گفت جانب تاجیکستان تمام تدبیرها را اندیشیده است تا رفت و آمد شهروندانش را به این کشور همسایه آسان کند.
از جانب جمهوری برادری ازبکستان چه مسئله های تکنیکی دارند و این مسئله ها را آنها الان حاضر بررسی کرده استادم و من گمان میکنم در وقتهای آخر ما یک جواب خواهیم شنید که شما را میتواند خامه کند.
جناب یلداشف افزود هرچند صحبت مذاکره ها در رابطه با از میان بردن روادید میان این دو کشوری همسایه زیاد انجام داده شده است، اما جانب ازبکستان در این مورد هنوز جواب مشخصی به تاجیکستان نداده است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نشست خبری وزارت خارجه تاجیکستان که در آن راجع به پذیرفتن ایران و عضویت سازمان همکاری شانگهای و مشکل ویزای تاجیکستان با ازبکستان صحبت می‌کردند.
حکومت تاجیکستان آیین‌نامه شرکت سهامی شکل کشاده راغون را به تصویب رسانید و رهبر این شرکت را نیز تعیین کرده است. نورالله شولاشوف رئیس شرکت سهامی راغون تعیین شده است. بر اساس این قرار حکومت، سرمایه مقدماتی این شرکت 116 میلیون سومانی را تشکیل خواهد داد که برابر با 34 میلیون دلاری آمریکایی است. قرار است شرکت مذکور ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را از سر بگیرد. اما ارزش طرح نیروگاه راغون حدود 2 میلیارد دلار برآورد می شود. آیا در واقع با این مبلغ اختصاص یافته می توان کاری ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون را از سر گرفت؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
دولت تاجیکستان در زمان جمعیت سهامی نیروگاه آبی راغون را تشکیل داد که تا به حال گروه کارشناسان مستقل برای طرح‌ریزی برنامه اکولوژی و فنی و مالی احداث این نیروگاه شروع به کار نکرده اند و کنسرسیوم بین‌المللی در مورد جلب سرمایه ها برای احداث این نیروگاه نیز تشکیل نشده است. بانک جهانی عهده‌دار شده بود در طرح‌ریزی برنامه اکولوژی و مالی و فنی این نیروگاه و تشکیل کنسرسیوم به تاجیکستان کمک کند. صدیق حیاتوف کارشناس بخش انرژی بانک جهانی در این باره گفت:
ما پلانیرویم 1 ایونیا تا به کنسلتانت начал свої задання в этом.
در صدد است که این گروه کارشناسان مستقل در اوایل ماه ایون به طرح‌ریزی برنامه اکولوژی و فنی و مالی شروع کنند و این بررسی ها نشان خواهد داد که ساختمان این نیروگاه تا چه اندازه از لحاظ اقتصادی سودمند است.
در حالی که دولت تاجیکستان جمعیت سهامی نیروگاه راغان را با سرمایه اولیه 116 میلیون سومانی تأسیس داده است که بالغ به بیشتر از 33 میلیون دلار آمریکایی است، آیا می تواند با این مبلغ ناچیز کاری احداث این نیروگاه را به پایان رساند؟ غلامالدین سیف‌الدینوف کارشناس بخش انرژی در این باره خوشبین است. به اعتقاد وی در صورتی که مقامات تاجیکستان
با کادرهای حرفه‌ای خود در این بخش که حالا بیکارند و یا در خارج از جمهوری به سر میبرند رو آورد، میتواند این نیروگاه را مورد بهره برداری قرار دهد. غلام الدین سیف‌الدینوف در این باره گفت:
اما اگر حکومت همه ساله 200-300 میلیون دلار جلب کرده تواند برای همین ساختمان، همون پولای روان کنند نشود ساختن در مدت یکون 10 سال.
این در حالی است که روسیه علاقمند در احداث این نیروگاه است و با توان مالی و فنی که در اختیار دارد می تواند در مدت کوتاه این نیروگاه را مورد بهره برداری قرار دهد. اما غلام الدین سیف‌الدینوف مطمئن نیست که روسیه در احداث این نیروگاه علاقمند باشد. آقای سیف‌الدینوف در این باره گفت:
روسیه می تواند بیاید اشتراک کند، لیکن روسیه 15-17 سال باز فریب میکند و هیچگاه نمی خواهد ما به طور راستیم. تا حکومت تاجیکستان همون فنگتودی یک با ایران نداد و یا پیدا نشده بود، انا حاضر انسانی گفته گشته بود. آخی روسیه البته می خواهد تاجیکستان گرد فرو باید، علاقه گرفته فرو بردگی است.
اما به اعتقاد یوری بیالی، کارشناس روسیه در امور برنامه‌های عمده انرژی، علاقمندی و یا عدم علاقمندی روسیه در این مسئله نقش مهمی را ایفا کرده نمی‌تواند. با گفته وی مسئله مهم اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت تاجیکستان است. آقای بیالی در این باره گفت:
نا نیستویچو بالانس کانفلیکتویشیخ کلانوف ایخ کلانوف.
در جمهوری که هدفهای قومی به سیاست دولت گره خورده است و مخالفت میان این قوم‌ها برای رسیدن به اهداف خود وجود دارد، مشکل است که سیاست دولت پیش رود و این دولت مورد اعتماد سرمایه گذاران قرار گیرد. مسلم است که در مسئله احداث نیروگاه راغون اهداف گروه و اقوام نزدیک به رهبری دولت به هم برخورد میکند، همون طوری که در تولید و فروش نیروی برق و ذخایر آب آبانبارها در تاجیکستان این مخالفت های گروهی و قومی نقش مهم دارد.
اما به اعتقاد غلام الدین سیف‌الدینوف، کارشناس بخش انرژی، اوکراین میتواند جایگزین روسیه در احداث این نیروگاه شود. آقای سیف‌الدینوف در این باره گفت:
اوکراین البته میتواند در مدت کوتاه 5-7 سال را بسازد. پیشی دریای بسته بودن، درمیچ که میبود، بلکه پرتاختر رفتن آبی کلان آمدن با یه شسته بردگی بود، تونلا ساختگی آخر خیلی کارا کردگی بود. 40% واقعا بعضی تجهیزات ها آمدگی، ولی حتی یک دو گنراتور چند توربینه آمدگی.
این در حالی است که بانک جهانی با مقامات تاجیکستان قول نداده است که در احداث این نیروگاه سرمایه گذاری خواهد کرد و با اعتقاد بانک جهانی احداث این نیروگاه در زمان ممکن خواهد شد که خطوط انتقال نیروی برق از تاجیکستان به پاکستان احداث شود. در صورت غیر احداث این نیروگاه طول خواهد کشید. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب آیین‌نامه شرکت سهامی نیروگاه راغون از سوی حکومت تاجیکستان.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 3 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زیر قابل دریافت است. برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز. مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با فرمان نظربیگم مبارکشاه و شهردار خاروق را از مقام برکنار و به این مقام ملکمان نظرعلیف را تعیین کرد. در فرمان گفته می شود که شهردار پیشین به سبب گذشتن به کاری دیگر از مقام سبکدوش شده است. ولی تلاش های تظاهرات اعتراضی در شهر خاروق تا حال از یادها نرفته است. آیا برکناری شهردار خاروق با این تلاش ها ارتباط دارد یا خیر؟ در این باره گزارش داریم از خاروق، از همکارمان میرزا جلال شاه جمال.
با فرمان پرزیدنت کشور، رئیس شهر خاروق نظربیگ مبارکشوی و از وظیفه آزاد و به این مقام ملکمون نظرعلیف که تا ایندن باعث سردار اداره کشاورزی نویه کار میکرد تعیین گردید. هرچند سبب برکناری از وظیفه رسما بنابر به کار دیگر گذاشتن ارزیابی شده است، اما کارشناسان این تصمیم را به انتقاد از فعالیت مقامات مأوی آخر و برگزاری اعتراضات در مرکز استان بدخشان بستگی میدهند. در همین حال در شهرداری اظهار داشتند که در برکناری رئیس شهر از مقام موجودیت اختلاف بین راستوی شهر و رئیس ولایت که هنوز قبل از واقعه اودسه‌ها و نارامی‌های روزهای آخر بروز کرده است تأثیر بیشتری داشته است. به اعتقاد منبع در شهرداری، رئیس ولایت و دستاندرکاران او با عروس از زیر سایه رئیس شهر ماندن که تا اندازه در اجرای وظیفه مستقلیت فردی و تشبث ظاهر می نموده است برای سبک دوش شدنش تلاش ورزیدند. با گفته منبع، هنوز قبل از شروع اودس آخر در بدخشان فعالیت شهرداری از جانب نمایندگان دستگاه اجرای پرزیدنت کشور مورد سنجش قرار گرفته بود. سباعت دونایورو و سرمعریر روزنامه آینه زندگی گفت که نارامی های روزهای اخیر بر اثر نافهمی بین گروهی صاحب کوران و سکنان معل در نوای روشقلع بروز کرده موج آن به مرکز استان نیز رسیده است و مقامات شهرداری در واقعه نوودس نقش اعظم کمتر و برعکس در جلوگیری از دامن زدن آنها سهم بیشتری داشته است. سباعت دونایورو گفت که با اظهار نارضایت از برکناری رئیس شهر عده‌ای از کارمندان عریضه استعفا پیشنهاد کردند. سباعت دونایورو گفت
اون چیزی که در روشخلا بود است از گفت مردم اون میان پراکوراتور ولایت و مردم اودی بود، لیکن اون با حکومت شهر مقامات شهری اگون دخل نداشت. به فکر من دارم راستی گفت خود خلق ما هم این چیز رو میگوید که بسیار پیش روی او شده و من از این خلاصه برآوردم. وقتی که طریق اخبار شنیدم که رئیس رو از کار زود کردن، من فقط یک گفت میگم که در تاجکستان به قدر کادر نمی رسد.
رئیس اداره اوبو کوریز شهر تویر پالوانوف گفت که رئیس برکنار شده نظر بر شهرداران قبلی برای بهتر نمودن وضع آبادانی شهر کوشش بیشتری به خرج داده است. هرچند در اجرای حل مشکلات و وعده‌ها در برخی از موارد سر اداره جمهوریوی دامنش را با چهارمغز پوچ پر می نمودند و گفت در چنین حالت تصمیم برکناری رئیس شهر از وظیفه برایشان نامعلوم باقی می ماند. حکیم شو یک کارمند مقامات می گوید که رئیس برکنار شده به مشکلات مردم شهر رسیدگی بیشتر داشته است، اما زبان درش داشتن مانع محبوبیت زیادتر پیدا کردنش بین مردم شده است. با تشنج افزای روزهای اخیر همچنین مشکلات اجتماعی سیاسی و حقوقی سبب شده است. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خروق.
برکناری شهرداری خروق از مقام و سببهای آن.
و اکنون سر میزنیم به منطقه کولوب در جنوب تاجیکستان. آبخیزی روزی سه شنبه در رودخانه یخسو باعث شستن ده ها هکتار زمین کشتی گندم شده است. مقامات اداره مبارزه با حالت های اضطراری گفتند این نخستین حادثه آبخیزی است، ولی با توجه به سردی و یخبندی های زمستانی گذشته احتمال آبخیزی در رودخانه ها خیلی زیاد است و زمین های کشاورزی را در تاجیکستان سیل در حال می شوید که قبلا گفته شد در سال روان کمبود غذا تاجیکستان را در قطار 36 کشوری دیگری جهان تهدید میکند. از کولوب مومینی احمدی گزارش میدهد.
بر اثر بلند شدن سطح آبی نهری زیرکی حدود 50 هکتار زمینی غلدانه خوجگی به نام همدانی ناحیه کولوب جنوبی تاجیکستان روزی گذشته ضرر دید. در حال حاضر از جانب حکومت محلی یک کمیسیون ویژه برای سنجش خسارات ضرر آفت طبیعی تأسیس یافته است. طبق اطلاع آرزو رحمان و سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی شهر کلوب، این نخستین حادثه فوق‌العاده در شهر و ناحیه کلوب می باشد. با گفته او، هرچند حکومت شهر برای برطرف نمودن خوف منبعه آفت‌های طبیعی چاره اندیشیده باشد هم، اما تا به حال در این سمت خوف را برطرف نشده، احتمالی سر زدن چنین حادثه‌ها هنوز هم وجود دارد.
مرزهای خطرناک در بسیاری شهر و ناحیه کلوب متاسفانه هستند. در این موضوع خطرناک مخابله تشکیل کرده شده گذاشته شد و با این مخابله ها ما هر روز یکچند مراتب به علاقه برآمده وضعی خطرناک و بخطر بودن موضوع ها رو میفهمیم.
سر زدن این افت طبیعی بر اثر مستحکم نکردن نهر زیرکی رخ داده است. همین مورد آقای رحمانو گفت که واقعا نهر زیرکی با علتی برای تا به حال ناروشن بهار امسال ساحل بندی نشد. اما شیرینجان سفرزاده روزنامه‌نگار محلی در موضوع سیل زده تحقیقات ژورنالیستی بوده است میگوید
تا معلوم گردید که نه تنها سوی زیرکی، اینچنین پهلوی چپی دریای یخسو و دیگر سوی‌هایی که از جهات دهنه و زیرکی میگذرند عموما در آنجا تعمیر گذرانده نشده است و کارهای سوی مستحکم‌کنی به اجرا نرسیدند. از این سبب همون سوهیل‌ها به صاحب ماندن این سال عموما تعمیر کرده نشدند و خوفی از این هم بیشتر رسیدن ضرر نه تنها به زمین هایی که اینچنین به احالی که در اون محل زندگی میکنند و اینچنین خوجگه نزدیکی شهر کلوب و خود شهر کلوب تهدید مینامد.
با گفته ساکنان این محل هر بهار رو ایشون با ترس و بیم پشت سر مینمایند.
زی بارون دوفار آمدگی اکلات حریب همه گنده و همه زمین را شوش بود. خود روی در آمده با همون خونه و نمو میتنند.
باید گفت در منطقه کلوب استان ختلان موضعی های خطرناک در سویل های رودخونه یخسو و پنج گذین حساب هر سال خوجگی خلق تلفات زیاد میبیند بدون تعمیر و سدبندی باقی ماندند. با گفته متخصصین از سال 1992 تا این جانب سویل های رودخونه های منطقه پورا مستحکم نشدند. ارزور رحمان و سردار ستاد حالت های فوق‌العاده و مدافع شهروندی شهر کلوب گفت که برای پورا استحکام ساختن سویل های نهر رودخونه ها تنها در شهر نوایی کلوب بیش از 7 میلیون سومانی ضرور است. اما مطابق حسابات های رسمی تاکنون حکومت جمهوری تاجیکستان برای ساحل مستحکم کنی به تمام منطقه کلوب 3 میلیون سومانی جدا نموده است. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
خسارات وارده از آبخیزی در رودخانه یخسو.
و اکنون یک خبری فرهنگی. شام دیروز در کاخ ملت‌های شهر مسکو کنسرت هنرمندان فرهنگستان هنری شش مقام تاجیکستان برگزار شد. این کنسرت به بزرگداشت از 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی اختصاص داشت و در آن به جز از تاجیکان مقیم مسکو نمایندگان فرهنگی مسکو نیز شرکت داشتند. همکار ما محمد رحیمی سیدر که در این کنسرت حضور داشت میگوید برنامه کنسرتی با سرودن پاره از قصیده شکایت از پیری رودکی شروع شده است.
برنامه با سرودن پاره از قصیده مشهور شکایت از پیری با نوای عجم از مقام سیگاه آغاز گردید. تو رودکی را ای ماه رو کنون بینی، بدان زمانه ندیدی که این چنینان بود. شد آن زمانه که شعرش همه جهان بگری، شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود. کی را بزرگی و نعمت زی این و آن بودی، و را بزرگی و نعمت زی آل سامان بود. به دنبال شعر استاد رودکی، سازندگان و نوازندگان عبدولی عبدرشیدوف، کمال همدموف و سراج الدین جورایف با ستا، تنبور و دوتار، نوای نوروز عجم را اجرا کردند که علاقمندان شش مقام را به وجد آورد. در محفل تای دو ساعت در مجموع 12 نوا و ترانه از شش مقام تقدیم گردید. در محفل تاجیکان مقیم مسکو با شمول دانشمندان و دانشجویان و مسکوی های دلبسته فرهنگ ایرانی تباران شرکت داشتند. رئیس بخش فرهنگ در حکومت شهر مسکو تاتیانا بازیلوا تای سخنان خود ابراز کرد: ما از دیدار با تاجیکان در کاخ ملت ها همیشه شاد می شویم. ما با شما دوستان قدیم هستیم.
Вы как-то умеете, что ли, привнести какую-то интересную ноту в наш дом, потому что все ваши вечера...
Намоянда и фарханги Москав Афсуд, шумо хамеша ба кохимо, бо дастовези тоза ташриф меорет. Хар дидор бо шумо, но такрор аст. Зеро шумо мардуми доно, зебо ва шоиста хастет. Рахбари дастаи хунари шашмакам, олими мусиқи Абдували Абдрашидов, از استقبال گرم هموطنان در مسکو اظهار شادمانی کرد و همزمان خبر داد به مسکو پس از کنسرت از پاریس آمده است و شرکت در همایش گرامی داشت استاد رودکی در مسکو را برای خود مایه سرافرازی می داند.
و امروز ما بعد از سفری هنری که در پاریس برگزار گشت و افتخار بزرگی موسیقی سنتی آسیای میانه، آسیای مرکزی از جمله جمهوری ما موسیقی کلاسیک شش مقام را در آنجا معرفی نمودند.
در حاشیه برنامه شش مقام حاضران از اشعار استاد رودکی نمونه ها قرائت کردند. دکتر علوم فیلولوژی بخشاه لشکربک درباره استاد رودکی یک گزارش فشرده ارائه کرد. همایش بزرگداشت استاد رودکی در مسکو با شرکت دسته هنری شش مقام با ابتکار اتحادیه تاجیکستانی های روسیه برگزار گردید. رئیس سازمان عبدالله دولت در پایان محفل خبر داد برگزاری چنین محفل در ماه سپتامبر در روزهای جشن 1150 سالگی استاد رودکی و جشن استقلال تاجیکستان در نظر است. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
کنسرت گروه شش مقام در مسکو. شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یک و یکی شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ
و من رحمت کریمی دولت در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.
گاهی گرم و گاهی Oh.